گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
یک وقتی دعوت شده بودم به هانوور در همین یک جمعیتی از انجمنهای اسلامی دانشجویی و چند تا از دوستان دور هم بودن. بحث شروع شد، شهر بود، دیر وقت بود، یک آلمانی هم در اون جلسه آمد و گفت که این مقدار که نشست و اینا صحبت کردن دست کنن که هست بودن. من این رو جمع خودمون میگم، دوست دارم تو جمع دیگانه ها گفته بشه، این ایوای خودمون هم توی خودمون بگیم تا تلاش کنیم برطرف بشیم. گفتش که هبرشتی دیز پرده این ماشپرشن، این ماشپرشن نو ماشپرشن نو ماشپرشن. خب من بگیم که این برداشت این فرد از یه مدت تو جمع ما دیستن، این هست ما فقط حرف میزن در حد لزوم هست بزنید. پریشت به آقا توصیه میکردم، گفتم یه مقدار ضایعات وقتی ناشی از پرحرفیه، هر پیرو که میشه در نیم ساعت تمام کنی در سه ساعت تمام میکنی. خب دو ساعت و نیم وقت کم میاد، اونم نه یه نفر، سه نفر، چهار نفر، شش نفر با هم میشستن، شش دو ساعت و نیم، پونزه ساعت و نیم وقت کم میاد. یعنی ضریب بازدهی وقت ما میشه چی؟ یک ششم. نیم ساعت رو سه ساعت برای گذشته بوده. اینها رو رعایت کنیم، اصلاح عملی جدی خودمون در مسیری که داریم، التزاممون به معیارهای اسلامی در سازماندهی و ساماندهی به کارهامون، از همین گام نخستین پشتوانه ایست برای اینکه اون روز دچار اون اعتراض. بر سؤال اول این بود که تقوا و تقیه و فرق اونها. تقوا و تقیه اینها هر دو از یک ریشه هستند و از نظر مفهوم هم با هم نزدیک هستند، ولی از نظر مفهوم نهایی با هم فرق زیادی دارند. کلمه ای داریم در عربی اتقاء، که متقی از همون گرفته شده. اتقاء در عربی دو معنی داره، یکی ترسیدن و یکی دوری گزیدن. اتقاه و ای خافه، اتقاه و ای تجنبه، از او ترسید، از او دوری کرد. تقیه جنبه ترس بیشتر باشد و بیشتر ترس از دشمن. تقوا هم جنبه ترس توش، خدا ترسی، تقوا اتفاقا در زبان آلمانی معادل داره، گات یا گاته، مثل گات، گات فرشتی کای توی متون مذهبی اینجا یعنیم گاتس هست یا گات، الان یادم گاتس فرشتی کای گاتس غلط میشه، شاید همون گات فرشتی کای، الان ترکیب الان خوب یادم نمونده، ولی فرشتی کای یادم مونده با گات، حالا با یه چیزی شده شاید گاتس یا گات فرشتی کای. خدا ترسی، اونم توش خدا ترسیه، اونم توش تجنب و دوری، اما نه تجنب از خدا، بلکه دوری از خشم خدا و دوری از معصیت خدا و دوری از نافرمانی خدا. و تقوا به معنای خودمهاری، یعنی خود را مهار کردن و وظیفه شناسی و وظیفه گذاری، شناخت وظیفه و رعایت عمل به وظیفه و پرهیز از زیر پا گذاشتن وظیفه. و تقوا فقط منفی نیست بلکه مثبت هم هست، دروغ نگه و جهاد هم بکنه، ظلم نکنه و کمک هم بکنه، تجاوز نکنه و ایثار هم بکنه. یعنی تقوا فقط نکن نیست، بکن هم توش هست. مطمئنن تقوای قرآن اینه، یعنی دو جنبه داره، هم جنبه سلبی داره هم جنبه ایجابی، هم پاسیو و هم اکتیو. پاسیو اکتیو غلط هستن، باز با نگاتیو پوزیتیو سعید داره، نه پاسیو اکتیو، همش اکتیوه، منتاش نگاهی و پوزیتیو هر دو توش هست. این از نظر معنی تقوا و اون هم تقیه و رابطه ریشه ایشون که همه از وقا هستش، یعنی خود را نگه داشتن. و اما راجع به علم و جهل، علم همون یعنی دانایی، جهل یعنی نادانی. منتهاش خوب دقت کنید، معنی کلمه عوض نمیشه، منتها ما چون الان علم مورد نظر اسلام مهم اینه، علم مورد نظر اسلام کدامه؟ جهلی را که اسلام خطرناک میدونه کدامه؟ همون آگاهی و ناآگاهی هست. اتفاقا در روایات ما خیلی خوب بیان شده، در روایات علم از اصول کافی روایات داره، میگه انما العلم ثلاثه، آیتون محکمه، سنتون قائمه، آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه و ماسواهن فضل. این سه چیزه، آیه محکم از قرآن کریم که نشون دهنده راه باشه، مطلب ما بفهمید، فریضه و حکمی که عادل باشه، یعنی قانون عادل، و سنت و روش که بیان کننده استراتژی و تاکتیک رهبران آگاه هستش در اجرای آیت محکمه و فریضه عادله. میگه اینا موضوع علم ما، بقیه فضل، بقیه دیگه بله امتیازی که انسان داشته باشه، ولی اون علم واجب اینا حدیثه. و این چی میشه؟ این همونیست که ما امروز اگه بگیم علم ویسنشاف هیچ که معنی نمیرسونه. اتفاقا میدونید که اگر ما علم رو معادل ویسنشاف بدونیم یا معادل ساینس و سیانس بدونیم، بدونید که علمی که به آیتون محکمه و فریضتون قائمه و سنتون عادله و سنتون قائمه و که ویسنشاف اسمش نیست، هستن اصطلاحاً به اون ویسنشاف نمیگن. اصلا علوم انسانی الان بحثه که آیا ما میتونیم بگیم علوم انسانی یا نمیتونیم بگیم علوم، کلمه زیادی، علوم مال طبیعی و ریاضی، دقت فرمایید. بنابراین این اصطلاح امروز که بگیم علم یعنی آگاهی و جهل آگاهی، برای زمان ما اصطلاح خوبیه، چون میتونه با یک کلمه نشون بده که منظور از علم اونه. این هم سوال دوم. و اما سوم، مدینه فاضله و اسلام ایدئال و جامعه ایدئال در همه نهضت‌ها خود به خود ایدئاله و ایدئال هم میمونه. اما افتادن به ایدئال نرسیدن غیر از ایدئال نداشتنه. خوب دقت کنید، ما اگر گفتیم که میخواهیم، دقت فرمایید، ما اگر گفتیم هدف ما رسیدن به درصد بالایی از جامعه انسانی عادلانه، درصد بالا چه اصلا گفتنش صحیحه؟ وقتی صد درصدی رو در ذهن داشته باشیم، ما تا یک عدد صحیح نداشته باشیم از اون میتونیم کسب بگیریم؟ میشه بدون هیچ عدد صحیحی کسب از اون گره؟ محاله. نه کسر اشاری و نه کسر متعارفی نمیتونیم ما از هیچ عدد بگیریم، همیشه کسر هم از اشاری یا متعارفی در رابطه با یک عدد صحیحه. میتونیم بگید 3/4 1، 3/4 2، 3/4 3، اما تو 3/4 شما چی؟ بنابراین در من همینطوره، میگید ما بخواهم بکوشیم تا جامعه ما از 2% خوبی به 3% خوبی برسه. معلومه که خوبی 100%، یعنی برای خوبی 100% در نظر میگیرید که میگید الان جامعه ما 2% داره یا 2 در 1000 داره، میخواهم بکوشیم 3% کنیم. پس یعنی باید یک حرکت ایدئال داشته باشیم. ایدئال داشتن بدون ایدئال اصلا نقشه حرکت تنظیم کردن معنی نداره. ولی ممکنه از همون اول بدونیم هرگز به اون ایدئال نمیرسیم. با این که میدونیم هرگز به اون ایدئال نمیرسیم، طرح ایدئال لغو نیست، بلکه طرح ایدئال کاملا بجا، چون مادون ایدئال را وقتی میخواییم با درصد بسنجیم باید با چی بسنجیم؟ با ایدئال بسنجیم، ولا اصلا سنجش از بین میره. بنابراین ایدئال باید داشته باشیم، هرچند بدونیم به جامعه ایدئال نمیرسیم. و اما از نظر معارف اسلامی، جامعه عصر ظهور امام منتظر سلام الله علیه جامعه ایدئال تلقی میشه. منتهاش این بخش از امام منتظر به نظر من یک بخشیست که فقط در همین حد میتونه مورد توجه قرار بگیره، بیش از اون که باید در این بخش روی این نکته تکیه بشه، یعنی در مورد امام 12 علیه السلام، باید روی احکام زمان انتها هزار تکیه بشه. ما نباید فراموش کنیم که اون جامعه منتظر وقتی میاد دیگه میاد، اون که وظیفه ماست اینه که در دوران انتظار چه کنیم. در دوران انتظار باید چه کنیم؟ ما باید برای رسیدن به مادون 100% تلاشمون را ذره‌ای فروگذار نکنیم. خیلی اینه. بنابراین این تعلیم که در عصر امام دوازدهم سلام الله علیه اون جامعه ایدئال هم بیاد هست در تعالیم ما، ولی مهم اینه که همون جامعه هم برای ما امروز به عنوان یک وسیله سنجش حساب میشه که حالا چه اونی چه کنیم که به اون از میتر باشه. اگر قرار است ایدئال این است که رهبر ما و امام ما و فرمان روای ما شخصی باشد تالی تل به پیامبر، تالی تل به علی، تالی تل به امام حسن، تالی تل به امام حسین، یعنی مهدی منتظر سلام الله علیه، پس حالا که اونی اینایی که میخوان به عنوان دانشین و نایب امام عمل کنن اینا باید چیا باشن؟ همینجاز مسئله اینی که میخوان ما به عنوان نایب امام باش رو به رو بشیم، باید صفاتش صفاتی باشه که به اون لیاقت نیابت از امام بدهد. بنابراین اگر میخواد رهبری کنه باید شجاعت امام را داشته باشه، از جنگذشتگی امام را داشته باشه، از خودگذشتگی امام را داشته باشه، روشنبینی امام را داشته باشه. 100% نمیشه؟ 95% نمیشه؟ 90% نمیشه؟ 85% نمیشه؟ 10%. اما هیچ درصد که نمیشه ما الان دوچار 20% سوال این است که آیا این که نقل میشه در مکیه ها که حضرت زینب سلام الله علیها پس از اون که بالای جسد پیکر برادرش امام حسین علیه السلام ایستاد، رو کرد به مدینه و خطاب به پیامبر فرمود یا رسول الله نگاه کن به پیکر فرزندت چگونه است، نگاه کن به این که ما سرهامون بازه، یا این که باز مشابهش نقل میشه که در گفتگوی با یزید فرمود که آیا فمن العدل یبن الطلقا، آیا این عادلانه است ای فرزند آزاد شده ها که کنیزکان تو اونجا توی حرم آسوده باشن و پوشیده باشن و ما را این دور بیارن. این توجه کنید اصلا باز بنده همیشه با این مسئله اصلا جوابی که از مسائلم یعنی توضیحی که از سوالات سرکارم هست عنایت کنید. این خواب برای خواهران عزیز ما توجه کنید در جلسه حجاب و پوشش اسلامی عجیب بهش ظلم شده. پوشیده بودن زن در اسلام در حدی که الان همسر من و دختر من اینجا هستن و میدینید، این پوشیده بودن در اسلام به عنوان محدود کردن زن هرگز نیست، به عنوان حفظ حریم زنم، احترام زنم. اتفاقا این نص آیه قرآن است وقتی که میگوید به پیغمبر که به زنانت و زنان مؤمنین و مسلمین بگو که وقتی بیرون میان خودشونو پوشیده تر کنن، میگوید ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، این سبب میشه که اینها شناخته بشن به این که زنهای پاکی هستن و بنابراین اذیت نکنن اونها را و سراغشون نروند. خیلی روشنه که اگر خانمی بتواند در پوشش خیشتن نشانی از پایبندیش به عفت و پاک دامنی با خودش همراه داشته باشه، نشانی از چی داره؟ نشانی از کمال و احترام یا نشانی از نفس؟ یک وقت از ما مسئله هرزگی زن رو کمال و لوندی زن رو کمال زن میدونیم، خب اون یه مکتب دیگر، کدوم زن بهتر اون که لوندتره اون یه بحث دیگر بحث دیگر. ولی اگر نه، زن بهتر یعنی زن پاکتر، زن خودفروش، زن کامل نیست، زنی که بر خود شخصیت قائله زن هست و اون زنی که هیچ مردی جز همسرش نمیتونه به اون نگاه خریداری بکنه. حتی اگه واقعا این است کمال زن، خب در این صورت پوشیده بودن اندام و زیبایی ها و جاذبه های جنسی زن، این برای چی؟ برای احترام به او یا برای تحقیر او؟ کدام یکی؟ ظلم شده واقعا. دستو این که گفتم عین قرآن بود خوندم براتون، ذالک اثنا ان یعرفن فلا یعذین، این نزدیکتر است، این بهتر است برای اینکه اینها شناخته بشن و اذیت نشن. یعنی که شناخته بشن اذیت نشن، یعنی شناخته بشن که اینها دلال نجیب پاکدامن عزیزی هستن. بنابراین ملاحظه میکنید دستور کوشش برای بالا بردن احترام زن در اجتماع و این هم به طبیعی است. و من به خانمهای خودمون توصیه میکنم در این حال که پوشیده هستید، دوست دارم تو خیابون جسد خیلی اینجوری بگیره جواب میدم، خیلی جسد شراح دارید خانمها پوشیده. مبادا پوشیده بودن مستلزم این باشه که همچین سرتون هم دلا بکنید راه برید. نمیگم چشم خیره کنید مردان و جوانان را بنگرید، اونو نمیگم، ولی میگم با شخصیت راه برید. بنده همیشه اتفاقا هم به خانمم هم به دخترم توصیه میکردم که در عین حال که باید لباستون برجستگی‌های بدن نشون نده، لباس برازنده آبرومند بپوشید، لباس خوب بپوشید، نه لباس جاذبه دار اما لباس خوب، لباس محترمانه. و بعدم تاکید میکنم که توی کوچه که راه میرید گردن چپ راه برید، معلومه که شما زن مسلمان هستید. ان العزه العزه لله ولرسوله وللمؤمنین، باید عزیز باشید. اتفاقا اینها میدونن که بنده همیشه در اروپا بودم با این لباس، یک بارم با خودشان جا نرفتم. هر کسی گفتم اینجا بده با این لباس برید، گفتم همین جایی که میگید بده بنده میرم با همین لباس، و گردنم رو هم سر راست گرفتم و رفتم. و به طوری که گاهی خانم میگه اصلا تو توجه نمی کنی که این اطرافیان نگاهت میکنن، میگم واقعا توجه نمی کنم که نگاهت میکنن. بعد که میگم منظورم همینه که میگم خیلی نگاه میکنم، نگاه میکنم چی؟ و من عادت دارم که شقلق توی خیابون راه برم، برای اینکه العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. مگر من بدهکارم به این مردم اروپا که باید حتما مثل اونا اینجا راه برم؟ من خودم لباسی دارم، شخصیتی دارم با خودم، و در برخورد آقایونی که اینجا یادشونه در جلسه دیدار با کاردینال کونیگ یادشونه که من اون شب چگونه با کاردینال کونیگ اینجا برخورد کردم، عرض می شود که باید شخصیت داشته باشیم، باید شخصیت داشته باشیم، باید عادت داشته باشیم سر بلند باشیم. چیمون کمه؟ چرا استحقارت میکنیم؟ چرا استحقارت میکنیم؟ تأکید میکنم که خانم ها کوشش داشته باشن اما خیلی توی خیابون با شخصیت راه برن، با شخصیت برخورد کنن. آقایون توصیه میکنم که در تربیت خانم ها و در تربیت دخترها بهشون میدان عرض اندام و میدان شخصیت داشتن بدیم. بگذارید در مجامع بتونن حرفش رو بزنن، حرف عالیش رو بزنن. اون چه قرآن دستور میده این است که لا تخضعن بالقول، یعنی با ادا و اطفار و نازک کردن صدا صحبت نکنید، اما صحبت بکنید، سوال بکنید، حرفتون رو بزنید، اظهار نظر بکنید، عقیدتون رو بگید. در مجامعی که حتی به عنوان مجامع اسلامی تشکیل میدید، خانم ها نظراتشون رو بیان بکنن، حرفاشون رو بگن. البته باید کوشش کنید مجامعتون در حد اعلای نزاهت و تنزه و تهارت و قداست باقی بود، خودسازی داشته باشید در این بود. بنابراین ملاحظه می کنید که اگر این مسئله، این که البته به عنوان مسئله که در کتاب ها نوشته نمیشه، حتما به عنوان کلام زینب سلام الله علیها به زینب نسبت داد، ولی اگرم باشه در حقیقت به زینب توهین شده، یعنی نشانه احترام یک بانو رو اونجا ازش غیر از بردن یک انگشتره بالاتر از اونه، چون انگشتر یک ماله، اما کوشش بر اون نشانه شخصیت و احترامش بوده. شخصیت زن، شخصیت بانوی اسلام رو بله بهش تجاوز و بهش تعدی شده، شخصیت رو بهش تعدی شده. بنابراین برگردیم سراغ خانوم ها. یکی از سوالات جناب عالی مطرح شد، باید به دوستان بگید خانوم های ما کجا مصمم با اراده وظیف شناس وظیف گذار بار خواهند آمد، همانا در برخورد با دیگران بار خواهند آمد. خانوم ها رو طوری باید بار بیاریم که اگر تنها هستند کسی به اونها کمترین مطلبی میگه واقعا بتونن از خودشون دفاع کنند. اینها رو ما کمبود داریم، اگه این کمبود رو بگم راست میگن آقای جان، ولی چاره نیست، باید کوشش کنیم جمع کنیم بین این دوتا. هشیر زن زینب بار بیاریم که آسونه که مدلش خود زینب دیگه، زینب بار بیاریم که که به پوشش از اون قد اهمیت میده و در برابر قدرت های اهریمنی ابن زیاد و یزید هم کمترین تبدیل خود را و حتی در بازار کوفه هم طبق وضع سخنرانی و حرف ها را میزنه و با مردم کوفه اونچنون شجاعانه و هوشیارانه سخن میزنه. شک ندارم که باید در شیوه تربیت دخترها و خانمها تجدید نظر کرد و باید کوشش کرد که اونها با الگوی زینب تربیت بشن، در هر دو بود، هم بود فضیلت و تقوا و ایمان و هم بود شجاعت و سخنوری و قدرت دفاع از خویشتن، هر دو و شخصیت داشتن و سربلند زیستن. و اما در رابطه با مسئله عبادت و امثال اینها، در ضمن عرایدم عرض کردم یک چیزی هم به شما رفقا بگم. رفقا، این یه مقدار تقصیر، نمیگم شخص جناب عالی، ولی تقصیر بعضی از رفقاست که نمازهاشون چنگی به دل نمیزنه. اگر شما نماز با حال بخونید، اگر نماز با روح بخونید، گمان نمی کنم اون برادر مبارزتون و انقلابیتون میگه نماز چی؟ اون نماز آقایی می بینه که تو تفسیری می خونید میگه نماز تفسیری آقا می خونید. ولی اگر نماز با شوق باشه، نماز با ذکر باشه، نمازی که انسان در حال نماز یک حاله نور با من دور بر چهرش بگرفته، بر همه جازه بگرفته. سعی کنیم الگوی عملی باشه، در دعوت اونها به نماز الگوی عملی باشی، نمازتون حتی الامکان سر وقت باشه و در حال خستگی نباشه. در یکی از آیات ببینید که در مورد منافقین میگوید و اذا، وقتی اونها به نماز نیستن با کسالت به نماز نیستن، نماز با کسالت خوندن ندارن. نماز باید حالت ذکر باشه و اقم الصلاه لذکری، نماز رو پادار برشی برای تجدید پیمان با من، نماز و تجدید پیمان با من. و همچنین در سایر مسائلی که یادم نیست، چند تا مسئله رئیس بوری تبیرا بود یا بیشتر یادم نیست، مسائل مشابه اینها اگر بوده، همه اینها از همین قبیل، اون وقت یاد داشت میکردم بهتر بود. مسائل دیگری که فرمودید همه از این قبیله، ولی وقت هست رو باقامون نداریم. اینها دوستانمون هستن، اینها رو باید جذبشون کنیم، اینها رو باید نقطه ضعفشون رو برطرف کنیم. نهی از منکر و امر معروف رو با تمام معیارهاش فرمایید آقا چه کنیم برای مسئله‌ای که ما دچار اون وضع نشیم. الان تو خودمون، آیا ما تو خودمون الان به شیوه امر معروف و نهی از منکر آشنا هستیم؟ ما که از یک دیگر چگونه امر معروف کنیم و چگونه یک دیگر را چگونه امر معروف کنیم و از یک دیگر چگونه نهی از منکر کنیم هستیم؟ ما حتی به این شیوه ها هنوز خود ساخته نیستیم. یاد بگیریم چگونه از یک دیگر انتقاد کنیم، انتقادمون نیش نباشه، چی باشه؟ نوش باشه، آگاهی بخش باشه، برانگیزنده باشه، نه دلخور کننده. توی خودمونی ها هستیم. من که اون وقت کردم قدر این جوانانی که به سوی این هدف میان رو باید داشت، قلمش رو باید درازی داشت. بنابراین در عین اینکه تأیید میکنم اون روح لطیف شما را که احساس کرده اید اینها باید به این مسائل اهمیت بدن و نمیدهن، در این حال یادآوری میکنم که اگر میخواییم اهمیت بدن از این شیوه ها استفاده کنیم. اولا عملا خودمون اهتمام به این مسائل رو زنده نگه داریم، و ثانیا اگر میخواییم با اون سخنی بگیم با شیوه سازنده سخن بگیم، انتقال مسازنده بگیم. و ثالثا آخه انتقالی هم که اونا بر من نماز گذار دارن بپذیریم. اگر اونم به من گفت تو نماز شاداب میخونی اما مبارزه شاداب نمی کنی، پخش سرس کنن میترسی، اونم انتقالش بزار، اونم انتقالش ما، اونم حرف حساب میده، هم حرف من حسابه هم حرف او حسابه. ما جهاد را کوچک نشماریم، نماز را هم کوچک نشماریم، هر دو نهی از منکر را کوچک نشماریم، روزه را هم کوچک نشماریم. با بنا بگذاریم که به اسلام با همه حق عادت.